الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چون امروز 24 ذی‌الحجه هستش و روز بسیار مبارکی بود امشب و همچنین فردا، عرض کنم خدمتتون که هر روز مباهله نام گرفته، اعمال خیلی خوبی هم امشب امروز داشتش در کتب ادعیه ما ذکر شده بود، روزه داشت، غسل داشت و عرض کنم خدمتتون که اعمال دیگری تو ادعیه زیبایی داشت و اتفاق مهم دیگری که امروز اتفاق افتاده آیه تطهیر هستش که آیه معذرت میخوام ولایت هستش که در باره امیرالمومنین علیه السلام نازل شد. امروز با تجربه که با موضوع بحث ما هم مناسبت داره، ما به بررسی این دو واقعه مهم تاریخ اسلام میپردازیم و نتایجی رو که از این حادثه میگیریم. در واقعه مباهله که امروز روز مباهله بود و اعمالی هم داشت، مسیحیان نجران از طرف فرمانده خودشون مأمور میشن که به ملاقات پیغمبر بیان و در این ملاقات چند نفر از علما هم، سه نفر از بزرگان نجران به نام احتم و عاقب و سید همراه میشن با اینها و در مسجد پیغمبر به دیدارشون میرن. هنگام ظهر میشه و اینها هم مراسم عبادی خودشون رو با ناقوس شروع میکنن که مسلمان ها اعتراض میکنن ولی پیامبر میفرماید که باشون کاری نداشته باشید، اجازه بدید که کار خودشون کنن. بعد از که نماز خونده میشه اونها هم اعمال خودشون انجام میدن، میان نزد پیامبر و میگن که تو برای ما چه پیامی داری، چی میخوای به ما بگی، ما رو به چه چیزی دعوت میکنی؟ حضرت میفرماید من شما رو به این که خدا رو به یگانگی بپرستید، به توحید شما رو دعوت میکنم، شهادت به یگانگی خدا من و همچنین به رسالت خودم و اینکه مسیح پسر خدا نیست، بنده خداست، مخلوق خداست و احتیاج به آب و غذا و عرض کنم خدمتون که رفع حاجت و این چیزها داره. اونها میگن که خب اگر ما بخوایم قبول کنیم که مسیح پسر خدا نیست، یه انسان معمولی و مخلوق هست، پدرش کی هست؟ به پیغمبر میگن که پدر پیغمبر مسیح کیه؟ باید پدر داشته باشه اگر قرار باشه مخلوق باشه، در حالی که او پسر خداست. حضرت بفرماید که شما حضرت آدم رو که قبول دارید، به هر حال شما متدین به ادیان و به دین هستید، حضرت آدم رو قبول دارید؟ گفتن بله. حضرت فرمود که چه میگید درباره آدم، آیا مخلوق خدا بوده یا نه؟ میگن بله. حضرت میفرماید آیا محتاج به خور و خواب و نکاح و قضای حاجت و اینها بوده؟ میگم بله. حضرت میفرماید که پدرش کیه؟ پدر حضرت آدم کی بوده؟ اگه شما به صرف اینکه یک نفر پدر نداره میخواید استناد بکنید به اینکه این شخص پسر خداست، خب حضرت آدم که وضعیتش بسیار عجیبتر و غیر عادی تر از آدم از حضرت مسیح هستش، چون آدم از خاک آفریده شد ولی مسیح دوران نطفه‌ای داشته، دوران بارداری داشته، دوران حمل داشته، اینها رو تو رحم مریم سلام الله علیها گذرانده، بعد متولد شده. اگه قرار باشه این به این صورت شما نتیجه بگیرید، از آدم عجیب تر هستش. دیگه هوا میمونن از جواب دادن. آیه نازل میشه که آیه 59 سوره آل عمران، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. مثل عیسی در نزد خدا مثل مثل آدم هست، که خداوند آدم رو از خاک خلقش کرد، بعد امر به حیات کرد و او حیات پیدا کرد و زنده شد. بنابراین مثل عیسی هم مثل آدم هست، که خداوند اراده کرده که بدون پدر و اسباب و علل مادی و طبیعی به وجود بیاد. بعد از ادامه آیه، ادامه این مطلبی که فرمودند، می فرماید که فمن حاج جک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. هر کس بعد از این در مورد عیسی خواست با تو مجادله بکنه، بحث بکنه، محاجه بکنه، ای پیامبر اینجوری بهشون بگو، بگو قل تعالو، بیایید ندعو، دعوت بکنیم. کیا رو؟ خوب دقت بکنید. ابناءنا و ابناءکم، پسرامونو و پسراتونو و زنانمون رو و زنانتون رو و جانهایمون رو، خودمون رو، نفس خودمون رو و نفس خودتون رو بیارید. ثم نبتهل، مباهله میکنیم با هم دیگه، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. توضیح مباهله است. مباهله یعنی دو نفر وقتی با هم دیگه بحث دارن سر یه حقیقت، اونی که میگه حق با من است، اون دیگه میگه حق با من هست، قانونش این است که میان و میگن که من حق با من هست، لعنت خداوند بر من اگر که من دروغ بگم، خودشو لعنت کنه، و لعنت به خداوند بر تو اگر دروغ بگویی. اونم همینطور، طرف مقابل هم همینطور. ببین مسئله اینقدر حیاتی میشه که مسئله حق و باطل هستش، که خداوند خوب جایگاه رو دقت کنید، خداوند یه دفعه به رسول خدا دستور میده شما بیا دعوت به مباهله بکن، یعنی نفرین تمام، یا شما راست میگید یا ما راست میگیم دیگه، لعنت میکنیم، نفرین خدا، عذاب خدا شامل هر کس شد. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا رو بر دروغگوها قرار میدیم. تا اینو گفتن نصارا گفتن که باش ما فردا میاییم برای مباهله، قرار گذاشتن، یعنی امروز وقتی رو مثل امروز اومدن برای مباهله. تو خودشون که نشسته بودن با خودشون گفتن که، یعنی اون بزرگترش رو راهنمایی کردن که این اگر قوم و قبیله و عرض کنم خدمتون که اصحابش رو آورد در معرض لعنت قرار داد، بدونید که صادق نیستش، نترسید برید مباهله کنید. و اگر که دید خانواده خودش رو آورده، خب نه، نه مباهله کنید، چون معلومه که راست میگه. کسی که راست میگه خانواده خودش رو نمیاد در معرض چی قرار بده؟ لعنت و عذاب خدا قرار بده. اول از این نکته معلوم میشه که خود مسیحی ها به حقانیت خودشون ایمان نداشتن، چون اگر ایمان داشتن فرقی نمیکرد پیغمبر با چه کسی بیاد برای مباهله، تنها بیاد، اصحاب رو بیاره یا خانواده رو بیاره، فرق نمیکنه. اگر من راست بگم و معتقد باشم که حق با منه، با هر کس در هر شرایطی حاضرم چکار کنم؟ مباهله کنم. خود مسیحی ها هم نسبت به حقانیت خودشون در همون موقع فکر نکنید که آدمای معتقدی بودن، آدمای مؤمنی بودن، آدمی بودن که ایمانشون مطابق تصدیق می‌کرده قلبشون ایمانشون رو، نه. یعنی اون موقع هم می‌فهمیدن که دارن کلا سر بقیه می‌ذارن. اعتقاد درست حسابی داشت همون موقعش. وقتی میان این یکی از دلایلش همین است که برای پیغمبر به اصحاب خودشون میگن که اگه دید اینجوری اومد نهید مباهله بکنید، اگه دید اونجوری اومد مباهله کنید. پس معلوم است که خودشون شک داشتن. فردا که میشه پیامبر، حضرت امیر و فاطمه و حسنین سلام الله علیهم اجمعین رو قبل از اینکه بیاره جمع میکنه زیر عباشون، که اون حدیث زیبای داستان قشنگ کسا یا عبا که آل عبا بهشون میگین، یعنی جمع میکنه این چهار نفر رو صدا میکنه، خودشن با خودش پنج نفر زیر عبا جمع میشن و دعا میکنه از خداوند تبارک و تعالی برای این پنج نفر و به خداوند عرض میکنه که خدا اینها رو پاک و طاهر قرار بده و براشون دعا میکنه برای توفیقشون. بعد خامشن میان به سمت محل مباهله که حالا دوست داشتم راجع به کسا بود از خواهم خدمتون واقع اونجا بیشتر توضیح بدم براتون وقت نیست. یعنی این واقعه های قشنگ تاریخی ما، تاریخ ولایت ما، همش تو همین ظرف دیروز و امروز اتفاق افتاده. داستان کسا، داستان مباهله، اومدن مسیحی ها دیدن که پیامبر تنها اومده و چهار نفر رو دست یه خانم گرفته، دو تا بچه و یه آقا رو آورده، هیچ کس با خودش نبرده، هیچ کس. بعد خودشون نقل میکنن اینو، گفتن که این چهره هایی که ما میبینیم اگر دعا بکنند همه ما نابود خواهیم شد. دیگه میان به پیغمبر خواهش میکنن که آقا شما از مباهله در بگذارید، راضی بشید از ما، ما میایم چیکار میکنیم؟ جزیه میدیم به شما، ما میایم تحت حکومت شما قرار میگیریم، جزیه میدیم و بذارید ما به عنوان اقلیت مذهبی و اهل کتاب بمونیم. پیامبر هم میپذیره و قرارداد نوشته و شما میره. این پیروزی بزرگ بود برای اسلام که اونها حاضر به مباهله نشدن، حاضر مباهله نشدن، در حالی که اینا آمده بودن برای مباهله. در این داستان نتایج خیلی زیبایی هست که حالا من نسبت به وقت سعی میکنم فشرده خدمتتون عرض کنم. یکی این که آیه به این شکل شروع میشه، شما پسراتون رو بیارید، زناتون رو و نفستون رو بیارید. پیامبر در مقابل برای پسرها که گفته بود حسنین رو میاره، در مقابل زنها که آیه گفته بود کیو میاره؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. برای نفس یعنی جانتون رو بیارید، امیرالمومنین رو میاره. پیامبر به عنوان جان خودش و نفس خودش امیرالمومنین رو میاره. خود امیرالمومنین علیه السلام در موقعی که داشته مناقب خودش رو میشماره یه برخوردی داره با کسانی که قصد خلافت کردن، شروع میکنه توی یه جلسه در مورد شخصیت خودش و حقانیت خودش و اینکه من برترین خلق بعد از رسول خدا هستم و شایسته ترین انسان روی زمین هستم برای جانشینی پیامبر و رهبری شما، با همونایی که دزدیده بودند و قصد خلافت کرده بودند بحث میکنه. بعد این جمله رو حضرت امیر علیه السلام میفرماید: می‌فرماید که 34 منقبت من، 33 تاشو قبلا گفته بود، حدیث مفصلش هست، کامل هست. ببین یعنی دونه دونه شروع کرده گفته مقامات خودش، رسیده به 34 منقبت خودش. می‌فرماید 34 منقبت من آن است که نصارا مدعی امری شدند که آیه شریفه فمن حاجک، یعنی هر کس با تو مجادله کنه در مورد مسیح تا آخرش که خوندم براتون، ناظر گردید که در آنجا نفس من نفس رسول الله معرفی شده و فاطمه تنها زن شرکت کننده در مباهله و حسن و حسین فرزندان من بودند که موجب ندامت نصارا و درخواست ترک مباهله شد که حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به خدایی که تورات را بر موسی و قرآن را بر محمد فرو فرستاد. سوگند که اگر با ما مباهله کرده بودند، خداوند به خوک و بوزینه مبدلشان میشد. بعد خطاب به ابوبکر اینجوری میگه حضرت امیر علیه السلام، خطاب میکنه به ابوبکر، میگه فانشدک بالله ابی برد. عزت میخوام انشدک بالله ابی برز رسول الله و به اهلی و ولی فی مباهلت المشرکین ام بکه و به اهلکه و ولدک. ابو بکر، پیغمبر روز مباهله منو با زن و بچه همون برد برای مباهله، یا تو با زن و بچه تو برد؟ کدوم ما رو برد برای مباهله؟ شوخی نیست مباهله، یعنی ما میریم که هممون فدا بشیم برای دین خدا. نفرینه دیگه، قرار اونجا حلوا که خیر بمیکنن که داریم میریم همه چیزمونو بدیم اونجا. کیو برد با خودش برای این کار؟ حضرت رضا علیه السلام هم در جواب سوالی که هارون میکنه، هارون خب مرد دانشمندی بوده علیه ما علیه، به حضرت میگه که مد دلیل و علا خلافت جده که علی ابن ابی طالب، چه دلیلی داری بر این که پدر تو شایستگی خلافت رو داشته خلیفه بوده؟ حضرت فرماید قال آیت و انفسنا، نمیگه آیه مباهله ها، میگه آیه انفسنا، یعنی پدر من کسی است که خداوند او رو جان رسول الله دونسته و رسول خدا او رو به عنوان جان خودش برده. کسی که جان رسول خدا هست شایسته ترین شخص برای که برای خلافت هستش. علامه طباطبایی در توضیح این آیه می‌فرماید مقصود حضرت در معنای انفسنا این است که خداوند شخصیت علی علیه السلام را مثل شخصیت پیغمبر قرار داده. اینجوری جان پیغمبر هست علی، جان پیغمبر. خب این تا یه حدودی توضیحی بود در مورد داستانی که اتفاق افتاده بود. اگر رسیدیم ان شاء الله داستان دوم براتون توضیح خواهم داد. صلوات خدا بفرمایید. اولین نتیجه‌ای که می‌گیریم از این آیه این هستش که اهل دین، فطرت‌گراها و متدینین وقتی که دینشون رو از ناحیه حق و خداوند تبارک و تعالی می‌دونند و می‌دونند که دین اونها بر حق هست، به هیچ وجه در شخصیتشون در مبارزه و تبلیغ تزلزل راه پیدا نمی‌کنه. محکم است. این تردید و تزلزل مال کسی است که اعتقادی به خودش و دینش نداره. کسی که اعتقاد به خودش و دینش داره تردید نداره کارش. تردید نداره. هیچ شک نمی‌کنه. شما اینو خصوصیت رو در اصحاب عاشورا میبینید که هیچ کدوم از یاران سید شهدا و اصحابش و خاندانش تردید ندارن در حقانیت کار خودش، به طوری که شب عاشورا به قدری راحتن که شروع میکنن به شوخی کردن. این فردا میدونن قرار چه اتفاقی بیفته، شروع میکنن به شوخی کردن با هم دیگه. شوخی یک صد در اونا شخصیت هایی مثل بوریر، شخصیت هایی مثل زهیر، شخصیت هایی که اینا به قول خودشون میگن کسی ما رو خندان نیده شوخی بخواییم بکنیم با کسی اینا. ولی امشب شب شادیه، امشب شب شادیست، اینقدر آرامش دارم. فردا هم که میخوام بگم همه قدرتمند، هیچ کس تردید نداره، همه با نشاط دستشون به شمشیر رفته، هیچ کس نه ترس برش داشته، نه ترس نه تردید. شما رجزهای اصحاب رو بخونید، شاید کسی که بیشترین تردید رو داشت تا قبلش به سیدشون عدم الحق بشه هره، ولی هر به محضی که اومد این باسه قدرتی میاد، به محضی که میاد یه شخصیت بسیار برجسته و بزرگ با ذلت دستش میمنده، چشم میمنده، از کنم خدمت رو چکماشو میرز گردنش با ذلت میخوشی تسلیم سیدش رو اعلام کن، انقدر به یقین رسیده. بعد اولی نفرم میره برای جنگ، بله میره وجز میخونه، وجزها رو شما نگاه بکنید ببینید چقدر قدرت داره تو این وجزها. هیچ کس تردید، تزلزل، شک، هیچی نداره، همه محکم. فرداش که نگاه میکنید میبینید که همه محکم. اسرا رو میبینید میبینید همه محکم، تمام محکم، اسرا محکم. یه دونه اسیر حالت ترس، تزلزل، ذلت به خودش نگرفت. سید الشهدا شما نگاه بکنید، خیلی زیباست این حالت سید الشهدا بعد از اینکه عشق بازی ها کرده با خدا تو این جریان. اون لحظه آخر دیگه هیچ کاری دستش بر نمیاد، حضرت روی زمین افتاده. بعد الهی ببین آرامشو رزن به رزاک، خدای راضی، هم راضی، تسلیم، راضی. یا لا معبود سواک، یا قیاف المستقیس. ببینید چجوری با خدا صفا میکنه لحظه آخر. دارم حمله میکنم برن سبب زن بچهش، سبب نوامیسش، با خدا داریش در حرفشو میزنن. یه دارم حمله میکنن برن اونجا خیمه ها رو آتیش بزنن، زنها رو جسارت بکنن، اسیر بگیرن. سید الشهدا فقط خدا داره ببینه، با اون رو حرف میزنن. یعنی اصلا نباخته، یعنی توجهش یه لحظه اون طرف منتظر، فقط میبینه که دارم اینو بهشون میگه مرد باشید، چون اگه دین ندارید لااقل مرد باشید. بعد دیگه روشو میکنه به خدا، شروع کنه با خدا حرف زدن تا تمام بشه قضیه. بقیه اصحاب همینطور، بقیه اصحاب شما که یه دوله عبدالله هست به این کوچیکی تردید نداره نسبت به عموش بچه کوچیک. میدونی دست رو میگه طول شمشه کسی میخواه شمشه بزنه به پیکه از زیده شد حکر بچه کوچولو استحکام داره، تزنزل نداره. قاسم اونجوری، علی اکبر اونجوری، ابوالفضل اونجوری، حالا اینا که دیگه جزء خاندانن، دیگه همه نورن. از خواب شما نگاه بکنید ببینید چقدر استحکام داره. یه حبیبی تو مظاهر است، حبیب دو بار برای امام حسین کشته میشه، یه بار تو بچگیش که عشق خیلی زیادی به حضرت داشته، خیلی دیوونه امام سید الشهدا بوده، خیلی اصلا معروف بوده، حال و هوای امام حسینی زیاد داشته. بعد برای که آرومش کنن یه شب دیگه باباش میده میگه بابا این پسر من دیگه هلاکه حسین، تو بیا یه شب بیا خونه ما، یه نهاری بیا خونه ما. باش میام اصلا یه نمیام، خبر میدم به محبیب که قرار سید الشهدا بیاد. روایت مختلفه ولی میگن دیگه رفته رو بام نشسته بود، حالا یا چشمش به سید الشهدا خورد یا دیگه حالی به حالی بود، از همونجا سقوط میکنه و کشته میشه. میمیره پدرش، میره نداشته، میره میزده یه گوشه رو پذیرایی میکنه از حضرات. حضرت هم تحویل نمیگیره، یعنی پذیرایی رو میگه اول برو بدن حبیب رو بیار، اول بدن حبیب رو بیار. میارن و سید الشهدا دعا میکنه، دست میارن بالا، حبیب با خنده بلند میشه ازش. بعد میگه من میدونستم این کشته شدن من موقتیه، مردن من، چون من بهم خبر داده بودن که روزی فدای حسین میشم. یکی هم موقع نماز سید الشهدا روز عاشورا وایستاده تیر میخوره بدنش، نمیگه آخ، میگه حسین جا. حسین این حبیبه. اینقدر شیفتگی. بقیه اصحاب هم همینطور افتاده. رفیقا میان بالا سرش، داره اتمی ها میره، داره لحظات آخرشه، میگه ببین فلانی خوز تماش نذاری آقا رو ها تمام. ببین همه اینجوری با عزت، با قدرت، یعنی شوخی بردار نیست، اصلا هیچ تزلزلی به خودشون راه ندادن. برای همین حضرت میفرماد خداوند هیچ کس رو از پلتر از اصحاب من قرار نداده، هیچ کس رو تو موقعیت، چون ده ها هزار نفر بودن بریدن، این چند نفر موندن مرد. خود سید شهدا در راه میفرماید که الناس عبید الدنیا و دین لعقن علی السنته، مردم بنده دنیا هستند و دین مثل دقلقه ای در زبانشان بیشتر، مثل آب دهانشون هست که هر وقت میکنن قورتش میدن، هر وقت ما توفش میکنن. یحوتونه ما درت معایشهم، دنبال دین هستن تا وقتی که امورات زندگیشون میگذره. فاذا محسو بالبلا قلت دیانون، هنگامی که امتحان میخوان بشن با بلا، میخوان تصفیه بشن، آزمایش بشن با بلا، دیندار خیلی کمه، کسی پاکار باشه خیلی کمه. قلب دیانو، کسی که اینجوری باشه، اون همه جمعیت، ده ها هزار نفر جمعیت، چند هزار نفر که باز خود سیر شهدا را افتادن، 18 هزار نفر اینجا نامه دادن، ولی کو؟ پس ما میگیم 72 نفر، یکیش علی اصغر وسط 72 نفر که حالا باشه رفتن، کسی که تو گود که اینجوری نبودن که. تو جبهه خود رو همینجوری بود، زمان جنگ 8 ساله بسیجی های اینجوری بودن، کسی تردید نداشت، تزلزل نداشت، محکم. امامو دیده بودن، حالا از بسیجی های ما با فضیلت تر، از بسیجی های ما با فضیلت تر شهدای انقلاب اسلامی هستن که کمتر ازشون یاد میشه. اونا خیلی بزرگتر از این بسیجی‌های ما بودن، چون اینا رفتن جلو گلوله زنه بچه شو بغل کرده، جلو جیسه ایستاده، جیسه شوخی بگیرن جلو با بچه مادر شما نکن، با یه اولگه پاش بده اونجا منگ در شاه بگه. ما یه چیز داریم میگیم، حالا معلومه اگه الان به ما بگن با این همه اطلاعاتی که داریم پاشیم بریم واسه جلو گلوله سربازا، رحمت و رضوان خدا بر اونها باد، ولی تردید نکردن، یا مرگ یا خمینی. این حرف کمی نیست یک کسی بگیر، بباش اونجا، بباش جلو گلوله، همه دارن اصده گرفتن سمت، بعد بری باش شعار بدی. میدونی الان میزنن تمامه ها در رضوانت، رحمت الله تعالی علیه اونایی که تو زندان شکنجه دیدن، به طول سعیدی و طول غفاری فرمود اگه قطعه قطعه خون منو بدزید، قطعه قطعه خون من، میگه خمینی تو شکنجه این حرفو بزنی، چون بینش دارن. قرآن هم فرق بین مؤمنین و یعنی فطرتگراها رو با طبیعتگراها همین نگاه میگه. طبیعتگرا قوم لا یفقهون، شعور ندارن، فطرتگراها معرفت دارن. قدرت فطرتگرا از زور و بازوش نظامی، از جنبه نظامی، بسیجی‌ها که نه زور و بازوی داشتن نه جنبه نظامی قوی داشتن. بچه 17 ساله، 18 ساله، 13 ساله، 14 ساله کجا چقدر مایه آموزش دیده، چقدر مایه میدونه، چقدر پاشه بره مثلا یه دفعه 40 تا تکاور کلا سبز نیرو مخصوص گارد ریاست جمهوری عراق رو دستگیر کنه، بعد یه بچه 13 ساله بیاره، خب مسخره است اصلا. تو جنگ یه چیز آموزش نظامی نهیده چیه؟ قدرتش کجا برده؟ کجا اینجور قدرت بود؟ معرفت، شناخت، ایمان، اینجوری بودن. شب عملیاتشون که شب شادی و جشن و سرورشون بود، بارها گفتن براتون ترانه یاد خوشگلم زلیخا بخون و بگو و بخند و عطر بزن و حنا بندون کن. و یه چیزی ما میگیم، ما حنا بندون میدونی یعنی چی؟ مهمان شب عروسی دیگه، شب مقابل عروسیشون هستش بنا بنده. من رسم جبهه بود که شب عملیات دست رو همه بست. این یه بار دو بار که نه اتفاق نیفتاد، یه عملیات دو عملیات یه نفر سمبولیک همچین کاری کرده باشه، نه. یه نفر یه بار نشده که، زیاد اتفاق افتاد. اصلا رسم بود. حنا اصلا یکی از چیزایی که مردم به عنوان کمک مردم میفرستادن برای جبهه چی بود؟ حنا بود. چون اونا میدونستن اونا تو کار نظامی چه عملیات این کارو میکردن. شوخی نبود.
مسخره کردن خودمون نبود، یه بار کسی اتفاق بیفته، رسم نبود که مثلا ما رسم دیگه حالا این کارو بکنیم، یه کسی نخواد بکنه، نه من خودم تا الان یادم نمیاد حنا گرفته باشم شب عملیات. شغل زو بکنیم باید بذارید ما آخر سر عملیاتمون رو بدیم، ولی این کارو نکردیم، آزاد بود میجونیم که حالا هر کس بکنه. اون یه شغل زوقی داشتن اینا. تیر می‌خوردن یا زهرا بود پیشونی بندو که می‌بست، همین بود پیشونی بندو که می‌بست با یا حسین می‌رفت، اصلا کسی رو به یاد نمی‌آورد دیگه، همش چشمش دنبال سید شهدا، چشمش دنبال معظم بود، چشمش دنبال حضرت زهرا بود سلام الله علیه اجمعین. اینجوری می‌رفتن، هیچ تردیدی نداشتن، هیچ تردیدی. اینجا که حرکت می‌کردن با چه بدبختی شناسنامه‌اش رو می‌رفت بزرگ می‌کرد، کلک می‌زد شناسنامه رو بزرگ می‌کنه که ببرنش، می خیر می‌کردن اونجا. تو آمریکا مهندس دکتر پا میشود با کلک میومد میگه میخوام برم ایران سر بزنم، یواشکی که اینجا شایع میکردن که تصادف بده، اعلامیه فوت خودش رو میفرستن آمریکا که کاری باشه نشه، یواشکی میذارن اون جبهه. اونجا تو موقعیت اونجا پزشک اونجا برای خودش غرق همه امکانات رفاهی، مهندس اونجا پاشه یواشکی بیاد بزنه برن جبهه، جفتشون هم شهید، دو تا داداش. خیر که نمی‌کردن اونجا که شناسنامه رو کوچیک کن، نمی‌دونن دم فرمانده رو ببین، یواش قایم شو تو ماشین برو کسی نبینه، برو تو پادگان یواش لباس نظامی از کسی بگیر بپوش، قاچاقی برو تو اونجا. می‌خواین یه نفر دو نفر ده نفر صد نفر که نبودن، که هیچ چیز راه شایعی بود، ولی چون همه هم تیپ بودن، همه توی راه عشق حقباز شده بودن دیگه، وارد شده بودن، همه برای همدیگه عادی بود کارشون، ولی یه فرد بیرون که داره نگاه میکنه یعنی چی این کار، یعنی چی. تو خیبر شما نمیدونم صحنه های خیبر تلویزیون نشون میده دیگه، یه جاده است دو طرفش آب خاکریز، جلو دشمن پشتت آب. ما صبح رفتیم خط و تحویل گرفتیم، بچه های با غیرت شمالی مازندرانی ها با چه غیرت و صلابتی، یا بچه های 25 کربلا واقعا. بعد تا غروب من یادم میاد کسی هم زنده نمونده بود، دو سه نفر مونده بودیم که زنده بودن، یعنی چون جلو که نمیتونستیم بریم دشمن بود، پشتنم که آب بود، جاده هم که تو دیده دشمن بعد پدافند همه رو زده بوده. من آخر سکی میخواستم برم بچه رو جمع کنم، بفهم هر که دست میزدن میدم اینجوری میفتد، هر که تو سنگره بود شهید شده و نشسته بودن تو جای خودشون، یا اومده بود گلوله تو کمپاره اومده بود تو خط گراس داره، یه خط رو داره میدونی خط چند متری بزنه، هر جاش بزنه تلفات میگیره. اصلا همه رفته بودن، دو سه نفر زنده بودن، نمیشد یه دونه مثلا ماشین اومد کمک بیاره، اونم همون رسید به ما زدن پوزش کردن رفت به کارش، نمیشد برگردی، نمیشد کسی بیاد کمک بیاره. یه پسر اصلا 13 ساله بود، 13 سالش مو تو صورتش نبود، دیدم گفتش که آه، یه آهی کشید. من گفتم این بنده خدا دیگه یا ترسیده بریده، گفتم چیه چی شده، گفت میدونید الان یاد امام افتادم، امام چی کار میکنه الان، ببین اصلا مرگ و مسخره کرده، ترس و مسخره کرده، تو کجاست، پیش امامه، دلش برای امامش تنگ شده. بعد 5 دقیقه بعد داشتن این جنازه ها رو دونه دونه در میوردن، بچه ها یه گوشه ای بزنن، من گفت برادر بزرگ چه، گفت بیا اسمو بگی، بیا دور میمرده بریم واسه اونجا زیر آتیش یه عکس بیدارش، چقدر آرامش میخواد. پس آقا تردید نباید بکن، اگر راهش رو انتخاب کرد، فهمید کار کار خداست دیگه. خدا رحمت کنه، ما یه معاونی داشتیم تو این پایگاه بسیج، حسن واحدیان، ازش یاد بکنیم، رفته بود قاچاقی از دو چند با هم کارش بودم، قاچاقی بره جفتی، من بهش مثلا پایگاه رو میسپردم میرفتم عملیات میدم که تو اونجاست چون تر از من رسید. بعد بهش میگفتیم که باید برگردی، بعد بنده خدا برمیگشت، حرف گوش میکرد برمیگشت. بعد از یه واقعا از رفته بود از کاشون اعزام شده بود، خبرنگار بهش میگه که شما با چه انگیزه اومدید جبهه؟ میگه هیچ واسه انگیزه، من فقط با امام گفته بیایم میام دیگه، جنگ سیریا. این توحید، امام گفته تمام دیدیم، من به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنم، امام فرموده برید تمام. استحکام، پدر و پسر با هم دعوا بکنن سر اینکه کی زودتر بره. دعوا یعنی با هم رفیق صفا میکنن، پسر احترام باباه رو داره، باباه حرمت نگه میدنه صد بچهش، سر شهادت دیگه روشون رو هم دیواز میشه. پدر سخته تو سب کن نمیخواد بری، موی باباش من نوی کردم بزر ما بریم، مثلا یه چیز در وسته این چیز. صحنه های خیلی عجیبی بود اونجا، خیلی صحنه. یه محمد حسین فهمیده رو نگاه کنید با چه اعتقاد پا میشه میره زیر تانک میخوابه. یکی نبودش که، از اینا الی ماشاءالله بودن، از محمد حسین فهمیده هم بالاتر، یکی دوتا ده تا صد تا که نبود، اینا تزلزل نداشت. این یه نکته. نکته دوم این هستش که فطرتگرا باید چنان به عقاید خودش و دین خودش یقین داشته باشه، اول از این دین خودش رو کامل میدونه و صحیح میدونه و همه طرز تفکرهای مقابل دینش رو باطل میدونه و همین باعث میشه که خیالش راحت باشه، امنیت داره، میدونه به حقه، میدونه به حقه و این تو همه جا بهش قدرت میده. با هر کس با هر طرز تفکری خلاف دین خودش روبرو بشه میدونه این هیچی نداره، میدونه این به هیچ جا بند نیست، ولی خودش پشتش بنده به خداست، استحکام داره، لذا هیچ وقت درش تزلزل اتفاق نمیفته. هیچ وقت هیچ کس نمیتونه بخردش، هیچ کس نمیتونه درش تزلزل ایجاد کنه، درش شک ایجاد بکنه، ممکن نیست. فهمیدیم همین یه فلان مسیح مسلمان رفت، فلان شیعه رفت سنی شد، یا فلان مسلمان رفت مسیحی شد، این اصلا از اولش هم نداشته چیزی، از این شناسنامه یا بوده، هیچ بصیرتی نداشته. کسی بصیرت داشته باشه که امکان نداره چه اتفاقش بیفته. به قدر یقین داره که این یقین به او آرامش داده، یعنی میدونه راهش درسته، دیگه اندیشه های دیگه نمیتونه بیاد او رو متزلزلش بکنه. این با صد جور اندیشه و فکر که آشنا بشه آسیب نمیبینه، هیچ آسیب نمیبینه. شما که ما دیدیم این همه مردم ایران 20 سال همینجوری هستن، داریم میبینیمشون، از قبل از انقلاب خیلیشون همینجوری بودن، هیچ آسیبی ندیدن، تو وادی امن بودن، هیچ چیزی نتونست اعتقاد اینا رو بشه. 20 بهمن هم که جدیدن گذروندیم دیگه، یک ما نشده دیدیم مردم هست. نکته بعد که خیلی مهمه این هستش که انسان برای دین باید حاضر باشه به قدر یقینش رو زیاد بکنه که حاضر باشه به راحتی جان خودش رو فدا کنه و خانوادش رو فدا بکنه، به راحت از خانواده بگذره، گیر نکنه تو قضیه خانواده، هیچ گیر نکنه. و چقدر قشنگه که خانواده اساساً بر اساس این محور تشکیل بشه از اول، بر اساس شما نگاه کنید، ما تو نماز نمیگیم اهدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما میخوایم خدا یه راه کسانی که نعمت دادی، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین و اونا بده، ما نمیخواد تو پیامبر آلش همسایه باشیم، چون پیامبر همه ما رو دعوت به همسایگی خودش کرده، گفته بیاید همسایه ما باشید در بهشت. حیف نیست آدم همسایه امیرالمومنین علیه السلام نشه، همسایه حسن علیه السلام نشه، با فاطمه زهرا سلام الله علیها مشهور نباشه، خیلی حیفه. آدم مگه احمق باشه بگذره از این؟ خب وقتی میذاری شما مادرمون حضرت زهرا ناکه، ما بچه اون مادریم، همون بچه اون مادریم، چجوری بوده تو مبارزه و تبلیغ دین؟ چجوری بوده؟ خبشه میاد در مباهله شرکت میکنه، حسن این پا میشن میان در مباهله شرکت، حاضر پیامبر راحته، حاضر بچه هاشو دخترشو امیرالمومنین رو فدا بکنه، میاد برای مباهله. به ما درس میدن اینا، باید بیان یکی دیگه از درس ها همینه که زنان و کودکان باید در مبارزه شرکت بکنن. به ازا میبینید قبل از این که اول میگه ابنا اکن و ابنا انا، بچه هاتون، زناتون، خودتون. قرآن میگه زنا و بچه ها باید شرکت کنن در مبارزه، باید اینجوری اصلا تربیت بشن. یه فطرتگرا خانواده شون اینجوری تربیت میکنه، خانواده ای که حاضر باشه به عشق خداوند تبارک و تعالی برای معشوقش فداکاری بکنه، فدای معشوقش. و چقدر هم خوبه خانواده یه دسته اینجوری، خانواده اینجوری تربیت شه، زن حاضر باشه، مرد حاضر باشه، آماده. مثل ملت ایران زمان انقلاب دیدیم، در زمان جنگ هم چقدر با هم عالی فعالیت اعضای خانواده، زن ها پشتیبانی میکردن، مرد ها پشتیبانی میکردن، بچه ها پشتیبانی میکردن. مادر پنج تا شهید مالی یه چیز داری میگه، پنج تا شهید بدیم بچه ها تو دونه دونه، آقا اونام دادیم فدای اسلام، برایش هم بریم فدای امام، فدای اسلام. برای همین امام میگه نقش زن ها اگر نگوییم بیش از مرد ها بود، کمتر از مرد ها نبود. نقش زن تو انقلاب اسلام، بدون این مادرها مگه این بچه ها تربیت پیدا میکردن؟ مگه اینا میتونستن برن جلوی گلوله شاه بیستن، گلوله سربازای شاه بیستن؟ اینا میتونستن 8 سال دفاع مقدس از پستان های با طهارتی با ولایتی شیر خورده بودن که پیشونی بنده یا حسین بنده، مگه هر کسی میتونه پیشونی یا حسین بنده بره اونجا یا زهرا بنده پاشه بره اونجا؟ معلومه از یه مادر حسابی شیر خورده که پامیشه میره اونجا، یه مادر ولایتی. خواهرای شهدا، زنای شهدا، طرف عروسیش بود امشب، فرداش برش میرفت تموم شد، میرفت که میرفت دیگه هم بر نمیگشت. میدونست این داره میره فردا ممکنه کشته بشه، اون برام قبول میکنم ازدواج شد تموم شد. مثلا سپاهی ها معروف بودن دیگه به شش ماه میگفتن، اینا شش ماه بیشتر طرف مصرف ندارن، یعنی بعد شش ماه خیلی زنده مونه، سپاهی شش ماه میگن خیلی زیاد موندی، قاشقی زنده موندی تو. اصلا جیا سپاهی ها اینا اینجوری بودن، هر کس کنم تو در جنگ میرفت اینجوری درگیر جنگ بود. ما برفت خواستگاری چی کار است آقا سپاهی؟ قدمش روی چش بر بفهم. دختر میگفت بله، پدرش میگفت بله. خب آقا قرارمون چی؟ حاجا ما یه عملیات داریم فردا، داریم برمیگردیم بعدا. یعنی اصلا تو دست نیست داماد. حالا برو عملیات میرفتن، یه فرق آقا داماد برمیگرد تو توفا نداشت، زده بودم چهار سخش رفته و توا آقا داماد برگشته. خب چی؟ هیچ اتفاق نیفتاد. به فیه همون زن چشمشو در آوردن، باباش مادر بالا سرش نگاه شد، گفت الحمدلله خدا یا ممنونتیم، شکر خدا الحمدلله آخر این هم از ما پذیرفت. با شوخی نیست، یه موقع ما چهار میدونیم، یه موقع میبینیم اینها چشو در بردن، میدونی چشو نمیخوان در آنان، الان دو دستشو قطع کردن، یه پاشو میخوان قطع کنن. بمی الحمدلله شکر خدا. تا تیر میزدن بسیدیجه انگار که کیف میکرد، آخرش خونم ریخت رای خدا، این مونم پذیرفتم. چه کیف داشت که خونم ریخت، انقدر مطمئن آروم آروم. همین ملت رو نگاه کنید، همینجوری بود. میگفتم میخوام موشک بزنم، اون روز بچه هاشون هم قنداقه میکردن، کفن میکردن زنها، همیشه میگم را فرمایید. امسال که توی آمریکا گفت حمله، اینا هم پشت رفتن 20 تا رفتن جوابشون دادن. شوخی اینجوری خوبه، حاضر باشی اصلا تعارف هم نکنی، به هیچ وجه تعارف نکنی، بدونی که این راه هست، راهو محکم بری جلو. خیلی خدا دوست داره ایرانی ها، برای همین مورد نظر خدا بودن از اول، از قبل از این پیامبری مبعوث بشه ایرانی ها محبوب خدا بودن و مورد عنایت ویژه خداوند بودن. بعدم مورد عنایت ویژه از کنم خدمتون که پیامبر قرار میده، مورد عنایت ویژه امیرالمومنین قرار میده. امیرالمومنین اسلام میاره مقر خودش رو کوفه قرار میده، ارتباط نزدیک ایران، ارتباط زیادی با ایرانی ها داره. صدها شاگرد رو میگه تو از ایرانی ها تربیت میکنه، جلسات میذاره براشون، آموزش میذاره برای ایرانی ها. خیلی خود پیامبر فرمود ایرانی ها اعظم الناس یقینا اهل فارس، بالات از همه مردم در طول تاریخ خلقت بالاترین یقین رو ایرانی ها داشتن. برای همین من عرض میکنم هیچ وقت تاریخ اینقدر فطرتگرا بیرون نیامده، هیچ وقت تاریخ ایشون سراغ نمیدوند از صدر از آدم علیه السلام تا الان اینقدر فطرتگرا و عاشق خدا و پاکار بیرون بیاد. بسیجی، بسیجی میگیم لفظ عام داریم میگیم، ما کلیه رزمنده ها رو میگیم، اما سپاهی و ارتشی و اینا، ارتشی ها ما همینطور، چون خلبان ها رو ما باشون ارتباط داشتیم، چه عالمی داشتن، سرلشکر بابایی، بسیجی، خلبان های دیگه پا میشدن برن. آقا شوخی، خلبان زمان شاه توسط آمریکایی تربیت شده، به طالبش میگن پاشو برو بزن اونجا رو، میره اونجا میره با هواپیما دور کربلا میگرده، میاد میره میگه رفتم دیدم رو پل یه ماشین هست نزدم وایسادم، دور میزنه معطل میشه باز ضد هوایی میزنن داغون ماشینه بره، من بمب نزنم کسی بیگناهی بکشم. اینجوری تو کردستان الا ماشاءالله این بچهای ارتش بودن با ما، ناز ناز ناز، همه عالی، محکم قوی آرام، اینا نا ملت ایران هستن. حالا این بسیجی موقعی سنفی کاری ندارم با مدر سنفیش، همه رو دارم میدونم، حتی اونایی هم که نرفتن جبه خیلی هاشون بسیجی بودن. خب پس آدم باید یاد بگیره که برای دین حاضر باشه، خودش و خانوادش رو فدا کنه، خودش و خانوادش رو فدای دین بکنه. اصلا بهترین کار کرده یه خانواده و محصول یه خانواده این است که اعضاش فدای خدا شده باشن. از این قشنگتر شما سوال بدید مصرف برای خانواده، مثلا ما خانم فلان خانواده 5 تا لیسانس داده بیرون، چند تا دکتر داده بیرون، اینقدر خدمت کردن به جامعه، یکم میگه آقا مثلا اینا دو تا شهید دادن. دو تا شهید میدونی چی؟ یعنی حجاب طبیعت رو رها کرده، ملکوت هم رها کرده، جبروت هم رفته رد کرده، رسیده به خود خدا. اندرب بهم یرزقون، اندرب بهم یرزقون یعنی پیش خود خدا. امام میگه دیگه شهدا در شادی وصولشان، دقت کنید شادی وصول یعنی چی؟ آخ که چقدر شادی به این میگن، شادی که آدم بفهمه رسیده به خدا دیگه بعدش. شوخی به من این شادی وصول، ما میگیم یه چیزی و قهقهه مستانه اشان، قهقهه مستانه اندرب به میور زخونه، پیش خدا، پیش خدا قهقهه. باید کار کسی رو قهقهه بزنیم پیش خدا، پیش خدا به قهقهه بزنی کار آدم به یه جایی میرسه، میده پیش خدا میشینه. اند ملیک مقتدر فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر، بعد پیش خدا قهقهه میزن، یعنی همه خطرات رو رفت. این خانواده، خانواده ایست که کار کرد داشته. های شما های نمیگم این کار بوده که زحمت بشن آدم های خدوم و خدمتگزار بیرون میدن، با سواد بیرون میدن، زحمت نکشیدن، اما این معلوم نیست کار ابدی باشه، معلوم نیست در ابدیت تضمینی باشه. حالا 50 تا دکتر مهندس بده بیرون، اجر داره، ثواب داره، اما بحث ابدیت یه چیز دیگه است. خانواده ای که 5 تا شهید داده، 2 تا جانباز داده، چند تا چی داده، یه نفرشون رفتن تا بی‌نهایت، یعنی چی؟ کار کرده خانواده. بعضی خانواده ها اصلا یه جوری همه اعضا خانواده شهید شده، همه ها. اصلا حضرت زینب سلام الله علیها تو اون سخنش میگه بابا اصلا این شهادت تو خانواده ما یه امتیازه، یه شرافته، خدا ما رو به شهادت اختصاص داده، ویژه کرده ما رو، همونطور که جهاد هم همینطوره است. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیا، بهش دری از جهاد، دری از درهای بهشت است که خدا به روی دوستان ویژش باز میکنه. این درب بهم یوزق، این چیزی مفتزح میکنه ابن زیاد و یزید، میگه اسم شهادت تو خون ماست. ما اصلا مقام معظم رهبری خیلی زیبا حفظه الله تعالی، خیلی زیبا فهم، ما اصلا به مرگی غیر شهادت فکر نمیکنیم، به غیر شهادت فکر نمیکنیم. حیف نیست من جور دیگه بمیره، همین فردای خدا بشه. اگر قشنگتر از این مرگ بود، اگر قشنگتر از این مرگ وجود داشت، خدا برای پیغمبر میذاشت، برای رفیق مخصوصاش میذاشت، برای مادر اون حضرت زهرا میذاشت. از این قشنگتر نیست که آدم فدای خدا بشه. برای همین خدا این انتخاب کرد برای رفیقاش، تا یه جایی به فدای خدا بشه.
ما منا الا مقتول او مسموم.
هیچ کدوم از ما اهل بیت نیستیم مگر اینکه یا میکشنمون یا مسموم میکنن، بالاخره به شهادت میرسیم. این یه زینت، یه افتخار. چقدر خوب کار کرده خانواده این باشه، یه نفر از خانواده بتونه این همه حجاب رد کنه، بره پیش خود خدا، بشینه پیش خود خدا. رد کردن این مسیر کار هر کسی نیست. اینایی که ریاضت ها کشیدن، 40 سال، 50 سال، 80 سال ریاضت کشیدن تا مثلا رفیق خدا بشن. امام که همه معتقد بودن بزرگا، اولیاء خدایی که ما یقین داریم به ولی خدا بودن، اونا پیش امام خاکساری میکردن. امامی که قبل از این که به قرار باشه بیاد این تشکیلات را بندازه، راه رو طی کرده، میگه خدای من رو وسیجی ها مشروب کن. یعنی چی؟ تعارف کرده، سر ما رو میخواسته کلا بذاره، میخواسته مثلا دلگرمی به ما بده، احتیاج داشت. امام که نعوذ بالله از این کاره نبود. امام یک کلام برای غیر خدا حرف نزد. ببین یعنی چی میگه خدا من رو وسیجی ها مشروب کن؟ یعنی چی؟ یعنی اونا چجوری مشروب میشن که امام میگه منو با اونو مشهور کن؟ امروز روزی با افتخاری بود، روزی بود که پیامبر دست حسنین رو میگه به حضرت زهرا امینه، میان که فدا شه. چقدر صحنه قشنگیه. آدم خوبه بچه‌هاش رو اینجوری تربیت کنه، خانواده‌اش رو اینجوری تربیت بکنه، خودش هم اینجوری تربیت کنه. این عملی باید بشه، نه که اشعار بده. عمل شما تو عاشورا میبینید که زنا و بچه‌ها همه همینجوری هم مثل مردانش فرق نمی‌کنه. مادر رهب بچه‌شو جلوش سر می‌برن، پرت می‌کنن برای اینکه مادر رو داغونش بکنن، جنازه سرشون از اونجا. مادر محکم بچه‌شو برمی‌داره. اصلا مادر رهب خودش اصلاً یه فدازش به سرش میاد، میگه بزن ما هم بریم. خانه رو بچه‌ش اونجاست، ما رو بزن بریم. ما آقا میگه نه بابا جون، به شما واجب نیست. اصلا نگاه نمی کنم بچه جون، سر بچه جون پرد می کنم، سر بچه جون داشت. میگه ما در راه خدا دادیم، با کسی معامل نکردیم، پس نمیگیریم چیزی که دادیم. اصلا این زنه زهیر از سید شهدا فرار میکرد، هر جا سید شهدا چادر میزد اون حرکت میگه، هر جا از حضرت حرکت میگه چادر میزد. بالاخره یه جا خوردن به هم دیگه و کاروانشون به هم دیگه نزدیک شد، نزدیک هم مجبور شدن چادر بزنن. سید شهدا فرستاد دنبالش. زهیر هم منومه میکرد که نره، میدونست قضیه چه خبره. زنش این زن، پسر پیغمبر، دختر زهرا، پسر زهرا صداش کرده مطلب میکنی؟ پاشو. این چقدر محکم پامشو میرسه چادر سه بشده. هیچ کس هم نمیدونه سه بشده چی گفته، شاید فقط یه بار نگاش کرده، هم هیچی نمیدونه. زهیر آسمانی برمیگرده از چادر بیرون، بزنش میخوام طلاق. طلاق ما رفتیم، کجا طلاق؟ ما هستیم، ما نرفتیم، ما میگیم. این زنه، همه زنهای خاندان پیغمبر، همه زنهای اصحاب سید شهدا و همه شون همه حضرت زینب سلام الله علیها اصلا نمیره بچه‌هاشو برداره جنازه‌شون رو ببینه. برای هر کسی میرفت کمک می‌کرد جنازه رو می‌برد، ولی برای پسر خودش نمی‌رفت. از حال سختر حال رباب بود علی است. بچه رو گیده به بابا، بابا میره اونجا تشنه بود، تشنه شو بعد تیر میزنن به بچه رو خونین برمیگرد. شما گفت بچه دست بابا تیر بخوره یعنی چی؟ اولا سید و شهدایی که عاطفش روی زد دنیا بی نظیره، عاطفه خدایی داره، عاطفه معمولی که نداره چی؟ یا خدای عاطفه است. خدای عاطفه میره دفنش کنه، مادرش میگه بذار برم و بچه خداحافظی کنه. این ربابه سلام الله علیها، سلام الله علیها. اینم یه زن چجوری اینا زوب به توی خدا بودن، چجوری قرقه توی خدا بودن. سید و شهده راجب سکینه می فرماید کانت مستقرقتن فی الله، قرقه خداست، قرقه خداست. این سکینه نجم خاتونی داریم از دوستان حضرت زینب، نواده های نواده خاندان حضرت مجتبی، دوست حضرت زینب سلام الله. تو مکالمه فیلم کنم حضرت زینب اون بوده توی مصر دفن قاهره، شخصیتی که بی نظیر، شخصیتی ولی خدا، صاحب کرامات، 12,000 مرتبه ختم قرآن در قبر میکن. اینا بودن زنای این جمع، اصحاب زنا همه حسابی، بچه ها همه حسابی، مرد و همه همه چیزی. اصلا عاشورا چی بود؟ چی بود؟ یه مجزن و مرد عاشق شیفته حرارت گرفته از عشق خدا جمع شده بودن اونجا، میخواستن عشق بازی کنن بود. اینا که اصلا مونده تا الان مونده و هیچ داغشون و حرارتشون پایین نمیاد، اصلا روز به روز بیشتر دنیا رو تحت تأثیر قرار بود. خانواده باید اینجوری تربیتش کرد، باید اینجوری باشه. بهترین کار کرده خانواده این است که زن و مرد فدای اسلام باشن، خادم اسلام باشن. من اینقدر خوشم میاد یه موقعی خونه های رفقا میرم میدم زناشون مثلا چادر و صرف بستن و مشغولن برای تنیزی حضرت زهرا سلام، روزه میندازن، مهمونیشون مهمون 30 نفر میریزه خونه، خونه رو فضا میریزن روی این فرشا، برنج می‌ریزن، خورش می‌ریزن، با چه مهربونی و تواضعی خوش آمد میگن به این. برد کردی میفهمه داره چیکار میکنه دیگه، میفهمه داره چیکار میکنه. خانم‌ها، آقایون، همه همینجوری نوکر، فداکار، تا یه بهانه میشه خانم‌ها یه روزه می‌ندازه به هر مناسبت، علی اصغر، علی اکبر، عرفه، روزه می‌ندازه، نذر روزه می‌کنه. زمان جنگ میشه اونجوری میان پاکار وای میستن، زمان راه پیمایی میشه اونجوری میان پاکار. چقدر خونه خوب خانواده اینجوری باشه، اینجوری تربیت بشن، همه فدای خدا، همه رفیق خدا، دوست خدا. خب وقت گذشته که نرسیم آیه ولایت رو براتون بخونم که امروز اتفاق افتاده بود و انشاءالله به جلسه دیگه در همین رابطه براتون آیه ولایت رو مطرح خواهیم کرد. خب امروز روز خوبی بود، شب خوبی هست. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب الائمة المعصومين عليهم السلام. خدای شکر که ما رو دوستدار پیامبر و آلش قرار داده. الحمدلله، شکر میکنم شما. خدای ما رو با پیامبر و آلش در دنیا و آخرت قرار بده. آمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.